اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده‌های محترم، با تقدیم سلام مجدد، رویا زمانی هستم با برنامه خبری امروز جمعه 14 ماه جون سال 2024 میلادی. نخست از همه لیلا حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا. لیلا حبیب عظیمی هستم با تقدیم سلام دوباره. تفصیل خبرهای این ساعت: همزمان با سپری شدن 1000 روز از محرومیت دختران افغان از آموزش ثانوی و عالی، صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان یا یونیسف میگوید در این مدت 3 میلیارد ساعت درسی دختران در مکاتب از دست رفته است. کاترین راسل، رئیس اجرایی یونیسف، پنجشنبه 13 ماه جون در اعلامیه گفت که برای 1.5 میلیون دختر این محرومیت سیستماتیک نه تنها نقض آشکار حق آموزش آنهاست، بلکه منجر به کاهش فرصتها و بدتر شدن سلامت روانی آنان نیز شده است. راسل تایید کرده است که حقوق کودکان به ویژه دختران نمیتواند گروگان سیاست باشد. زندگی، آینده، امیدها و رویاهای آنها شایسته تعادل است. با باور رئیس اجرایی یونیسف، تأثیر ممنوعیت آموزش بحران بشری جاری را تشدید میبخشد و پیامدهای جدی برای اقتصاد و مسیر توسعه افغانستان دارد. با نگرانی ها از افزایش بیماری تب کانگو در افغانستان، کمپاین آگاهی دهی عامه آغاز شد، در حالی که روزهای اندک به عید قربان مانده، با توجه به بلند رفتن گراف آمار بیماران مبتلا به تب خوندهنده یا تب کانگو، نگرانی ها نیز افزایش یافته و از همین رو وزارت صحت عامه حکومت طالبان کمپاین آگاهی دهی را در چند ولایت آغاز کرده است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید تیم بررسی و نظارت ریاست صحت محیطی این وزارت برای جلوگیری از شیوع بیماری کانگو برای قصابان تعلیمات صحی میدهند. این وزارت گفته است که در کشتارگاه و قصابی‌های کابل بروشورهای آگاهی دهی عامه نصب می‌شوند تا در روزهای عید قربان نکات ضروری مد نظر گرفته شود. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. خبرنگار معروف پاکستانی برای سومین بار در یک سال بازداشت شد. مقامات در پاکستان عمران ریاض خان، خبرنگار و گوینده پیشین تلویزیون را صبح روز چهارشنبه 12 ماه جون بازداشت کرده و ساعات پس از آن به تیم حقوقی این خبرنگار اطلاع داده شد که وی به جرم اختلاس بازداشت شده است. خان که یکی از منتقدین سرسخت تشکیلات نظامی مقتدر پاکستان است، در میدان هوایی لاهور در حالی که قرار بود به عربستان سعودی برای ادای فریضه حج سفر کند بازداشت شد. در کم و بیش از یک سال گذشته این سومین بار است که عمران ریاض خان بازداشت می شود. این خبرنگار محبوب یکی از حامیان عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان است که اکنون در زندان به سر می برد. حساب کاربری عمران ریاض خان را در شبکه ایکس 5.7 میلیون کاربر دنبال کرده و 4.83 میلیون کاربر دیگر کانال یوتیوب او را دنبال می کنند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. رهبران گروه 7 اقتصاد بزرگ جهان توافق کردند تا از طریق استفاده از دارایی‌های منجمد شده روسیه تا اخیر سال جاری 50 میلیارد دلار به اوکراین فراهم کنند. ریاست جمهوری فرانسه 12 ماه جون گفت این توافق پیش از آغاز نشست گروه 7 در ایتالیا صورت گرفت، نشستی که بر حمایت از اوکراین در برابر تهاجم نظامی روسیه تمرکز داشت. رهبران جی 7 می‌خواستند روی این موضوع توافق کنند که با استفاده از درآمد حاصل از 300 میلیارد یورو دارایی منجمد شده روسیه با اوکراین کمک کنند، اما این پول به گونه قرضه با اوکراین فراهم خواهد شد که حد نهایی آن 50 میلیارد دلار خواهد بود. ریاست جمهوری فرانسه گفته است که استفاده از درآمد دارایی منجمد شده روسیه ابتکار ایالات متحده آمریکا بود. منابع در وزارت دفاع ترکیه گفتند که قرارداد خریداری جت‌های جنگی F-16 آمریکایی پس از ماه‌ها چانه‌زنی میان ترکیه و ایالات متحده آمریکا به امضا رسید. بر اساس این قرارداد که ارزش مجموعی آن به 23 میلیارد دلار میرسد، 40 جنگنده جدید F-16 به ترکیه فراهم شده و نیز 79 جنگنده دست داشته آن کشور ارتقا داده خواهد شد. خبرگزاری فرانس پرس دیروز پنجشنبه 13 ماه جون از قول منابع وزارت دفاع ترکیه نگاشت قرارداد امضا شد و هیئت‌های دو طرف سرگرم مذاکرات در مورد جزئیات آنند. یک روز پس از درگیری با پلیس دیروز 13 ماه جون معترضان دوباره در مقابل پارلمان ارمنستان تجمع کردند. در حالی که توافقنامه صلح با آذربایجان نزدیک می شود، فشارها بر نیکول پاشینیان صدر اعظم آن کشور برای کنارگیری افزایش یافته است. قرار بود دیروز پاشینیان در نشست پارلمان برای بررسی بودجه شرکت کند، اما به امروز موکول شد. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، پاشینیان روز چهارشنبه برای نخستین بار در اجلاس پارلمان ارمنستان گفت کشورش به طور کامل از سازمان پیمان امنیت جمعی خارج خواهد شد. گروه های اپوزیسیون ارمنستان میگویند خروج این کشور از سازمان پیمان امنیت جمعی و فروپاشی ائتلاف نظامی گسترده با روسیه یک خلای امنیتی خطرناک را در ارمنستان ایجاد میکند که قدرت های غربی نمیتوانند آن را پر کنند و تنها آذربایجان را به حملات جدید تشویق خواهد کرد. سازمان ملل متحد با نشر گزارش گفته است که شمار افرادی که در اثر خشونت و پیگرد مجبور به ترک محلات اصلیشان شده است در سرتاسر جهان به 120 میلیون نفر رسیده است که به گفته این سازمان شمار بی‌پیشینه بیجا شدگان شرح هولناک وضعیت جهان را بازتاب می‌دهد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان دیروز پنجشنبه 13 ماه جون گفت که بیجا شدگان اجباری در جهان به دلیل جنگ در غزه، سودان و میانمار که مردم را مجبور به فرار از خانه هایشان کرده است، بار دیگر ریکارد شکستانده و برابر با جمعیت ژاپن شده است. فلیپو گرند، رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفت جنگ عامل بسیار زیاد بزرگ بیجا شدن جمعی مردم در جهان است. این نهاد سازمان ملل متحد گفته است که در پایان سال 2023 جمعیت بیجا شدگان در جهان به 117.3 میلیون نفر می رسید که بیش از 68 میلیون تن آنان در داخل کشورهایشان بیجا شده بودند، اما تا پایان ماه اپریل سال روان این رقم به 120 میلیون نفر افزایش یافت. ساکنان رفح دیروز پنجشنبه 13 ماه جون از پیشرفت بیشتر تانک‌های اردوی اسرائیل در ساحات غربی شهر رفح متعاقب چند شب بمباران این منطقه از طریق هوا، زمین و بحر خبر دادند که خانواده‌ها را مجبور به ترک خانه‌ها و خیمه‌هایشان در طول شب کرد. باشندگان محل می‌گویند نیروهای اسرائیلی به سمت ساحه المواسی در رفح در نزدیک ساحل پیشروی کردند، حالان که در تمام اعلامیه‌ها و نقشه‌هایی که توسط اردوی اسرائیل از زمان آغاز عملیات در رفح شده این ساحه من حیث یک منطقه امن تعیین شده بود. اردوی اسرائیل با نشر اعلامیه هر گونه حمله را بر المواسی رد کرده گفته است که هدف تهاجم اسرائیل نابودسازی آخرین قطعات جنگی گروه حماس در رفح می باشد. رفح شهری است که در آن بیش از 1 میلیون تن قبل از آخرین پیشروی اردوی اسرائیل پناه بردند. اکثر مردم از این ساحه به سمت مرکز و شمال غزه رفتند. ایالات متحده آمریکا با تحریم‌های تازه زیرساخت‌های مالی روسیه را هدف قرار داد. ایالات متحده آمریکا چهارشنبه 12 ماه جون بیش از 400 فرد و نهاد مختلف روسی را تحریم کرد که محصولات و خدمات آنها مسکو را قادر می‌سازد به جنگ علیه اوکراین ادامه دهد یا تعزیرات را دور بزند. وزارت مالیه ایالات متحده آمریکا در بیانیه اعلام کرد که در این فهرست ده‌ها شرکت مستقر در چین و نهادهای در روسیه و سایر کشورها از جمله ترکیه و امارات متحده عربی شامل است. جنت یلن وزیر مالیه ایالات متحده با نشر بیانیه گفت اقتصاد جنگی روسیه به شدت از سیستم مالی بین المللی منزوی شده و این امر اردوی روسیه را مجبور ساخته است به جهان خارج دست دراز کند. گروه‌هایی که علیه مسلمانان در ایالات متحده نفرت پراکنی می‌کنند، زمانی در حال محو شدن بود، اما در ماه‌های اخیر به دلیل جنگ اسرائیل و حماس در غزه دوباره مطرح و تقویت شده‌اند. اکثر این گروه‌ها مانند دیدبان جهاد و اقدام برای آمریکا بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 بر ایالات متحده آمریکا ایجاد شد و از طریق حراس مردم از تروریسم رشد کرد. اما با کاهش حراس مردم در سال‌های اخیر، این گروه‌ها تحت تأثیر قرار گرفتند و برخی از این گروه ها از بین رفتند، در حالی که برخی دیگر به موضوعات حاد دیگر پرداختند. بر اساس معلومات بنیاد غیر انتفاعی موسوم به مرکز حقوقی فقر جنوبی که گروه های نفرت افکن را دنبال می کند، اعضای این گروه ها از 114 عضو در سال 2017 به 34 عضو در سال گذشته تقلیل یافته است. کلب کیفر، پژوهشگر ارشد در این مرکز، گفته است که در اوایل سال 2023 اسلام حراسی در ایالات متحده امریکا به پیمانه چشمگیر کاهش یافته بود. اما در 7 اکتبر همین سال گروه حماس بر اسرائیل حمله کرد و به گفته مقام‌های اسرائیلی 1200 تن عمدتاً غیر نظامیان را کشت که باعث تهاجم گسترده نظامی اسرائیل بر غزه شد. گروه‌های ضد مسلمانان که فرصت طلبانه به موضوعات مانند مفکوره حساس نژاد و یا پالیسی‌های مربوط به هم جنس گرایان و دیگر باشان پرداخته بودند دوباره وارد عمل شدند. کیفر به صدای آمریکا گفت این گروه‌های ضد مسلمان دوباره به پیام‌های محوری خود بازگشتند و آنان از ماه اکتبر سال گذشته به شدت به لفاظی پرداختند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می‌پردازیم به گزارش‌های این بخش برنامه. قصر سفید می‌گوید که اسرائیل از طرح پیشنهادی آتش‌بس در غزه که سوی رئیس جمهور جو بایدن ارائه شده است حمایت می‌کند. واشنگتن باری دیگر از جهانیان خواسته است تا گروه حماس را به خاطر پذیرفتن این طرح تشویق کنند. حماس در پاسخ به طرح آتش‌بس خواستار تغییراتی شده است که به گفته واشنگتن برخی از این تغییرات پیشنهادی قابل اجرا نمی‌باشد، ولی به گفته حماس پیشنهاد این گروه در پیمان به این طرح بسیار زیاد نیست. جزئیات بیشتر را از سید عزیز الرحمن می‌شنوید.
در حالی که چانزنی ها برای توافق روی برقراری آتش بس در غزه ادامه دارد، قصر سفید می گوید که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از سران 7 اقتصاد بزرگ جهان یا جی 7 می خواهد تا از مذاکرات آتش بس حمایت کنند و گروه حماس را برای پذیرفتن طرح آتش بس تشویق کنند. نشست 3 روزه سران جی 7 روز پنجشنبه در ایتالیا آغاز شد. جو بایدن نزدیک به 2 هفته قبل در تلاش برای برقراری آتش بس یک طرح 3 مرحله‌ای را ارائه کرد که به گفته وی از سوی اسرائیل پیشنهاد شده است. طرحی که سران جی 7 هفته گذشته حمایت خود را از آن اعلام کردند. جک سولیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده روز پنجشنبه گمانه‌زنی های را رد کرد که گویا اسرائیل از این طرح به گونه کامل حمایت نمی کند. حماس نیز از طرح ارائه شده آتش بس استقبال کرده است، ولی خواستار تغییراتی در این طرح شده که به گفته انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده برخی از تغییرات پیشنهاد شده قابل اجرا نمی باشد.
لیکن در روزهای آینده ما با شرکای خود یک جا با قطر و با مصر به تلاش برای رسیدن به یک توافق ادامه می دهیم، زیرا می دانیم که این توافق به سود اسرائیلی ها، فلسطینی ها، منطقه و همه جهان می باشد.
به گفته یک مقام ارشد حماس، تغییرات پیشنهادی این گروه در پیوند به این طرح بسیار زیاد نبوده و شامل خروج کامل اردوی اسرائیل از باریکه غزه می باشد، خواسته که اسرائیل با آن مخالفت دارد. اسرائیل پاسخ حماس به طرح آتش بس را رد کامل توصیف کرده است. جنگ در غزه وارد 9th month شده است و بیجا شدگان این باریکه به صبرانه انتظار آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس را دارند.
از خداوند می خواهیم که این بار یک توافق میان هر دو طرف صورت گیرد و مشکلات حل شود. در 2 ماه گذشته مذاکرات صورت گرفته ولی بی نتیجه.
امیدواریم که خداوند بر ما رحم کند و هر دو طرف توافق کند. دیگر بس است. ما می خواهیم که به غزه برگردیم. دیگر بس است. هیچ چیز در آنجا یعنی غزه باقی نمانده است.
جنگ کنونی در غزه به دنبال حمله 7 اکتبر از سوی حماس بر اسرائیل آغاز شد. حمله ای که منجر به کشته شدن 1200 نفر در اسرائیل شد و حدود 250 نفر از سوی حماس گروگان گرفته شد. در واکنش اسرائیل حملات هوایی و زمینی را در غزه تحت کنترل حماس آغاز کرد که به گفته مقام‌های صحیح این باریکه تا کنون منجر به کشته شدن حدود 37 هزار نفر شده است.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
الیزابت میلیارد معاون سرپرست نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت بدون شک وقتی زنان در حل مناقشه و ایجاد صلح مشارکت میکنند شانس صلح عادلانه و پایدار افزایش می‌یابد. و ادامه داد ما می دانیم که تجارب زنان در درگیری نقش آنها در رهبری جامعه، ایجاد صلح و همچنین تخصص فنی زنان آنها را در تمام مراحل تداوم صلح به شرکای حیاتی تبدیل می کند. الیزابت میلارد معاون سرپرست نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد افزود زمان احتمال دستیابی کشورها به توافقات صلح پایدار، فراگیر و نتایج بهتر برای همه جامعه بسیار بیشتر است که زنان پشت میز مذاکره باشند و بتوانند به طور کامل، برابر، معنادار و به طور مسئول در آن شرکت کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد فیصله نامه 1325 را که نزدیک به ربع قرن می شود به خاطر تصویب کرد که مشارکت زنان برای مذاکرات صلح پایدار در سراسر جهان بسیار مهم است. این سند اهمیت مشارکت زنان و گنجانیدن دیدگاه های جنسیتی در مذاکرات صلح، برنامه‌ریزی بشردوستانه، عملیات حفظ صلح، ایجاد صلح و حکومت پس از جنگ را تصریح می کند. میلارد معاون سرپرست نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد در نشست کمیسیون صلح سازمان ملل متحد در نیویورک ماه گذشته گفت با این هم ما باید بپذیریم که نارسایی مداوم در اجرای برنامه جهانی زنان، صلح و امنیت وجود دارد و در سالهای اخیر یک عقب نشینی جهانی در برابر برابری جنسیتی وجود داشته است. اما به نظر می رسد با وجود پیشرفت آهسته اما پیگیر در ادغام زنان به عنوان شرکت کنندگان معنادار در فرایندهای صلح و به عنوان رهبران، مذاکره کنندگان، حافظان صلح و سازندگان صلح در ادغام زنان به عنوان شرکت کنندگان معنادار در فرایندهای صلح و به عنوان رهبران، مذاکره کنندگان، حافظان صلح و سازندگان صلح این جنبش در حال از دست دادن جایگاه خود است. گزارش اخیر سازمان ملل متحد در سال 2022 در این مورد اشاره می کند که در سال 2020 زنان 23% در حل منازعه در زمینه ها و مذاکرات برای صلح تحت رهبری و یا به شرکت در رهبری سازمان ملل متحد شرکت داشتند. این رقم در سال 2022 به 16% کاهش یافت. سفیر میلارد معاون سرپرست نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت یک مانع دیگر برای مشارکت زنان در سراسر صلح عدم موجودیت بودجه کافی است. ایالات متحده بر نیاز به سرمایه گذاری بیشتر در تأمین مالی برنامه زنان، صلح و امنیت برای پیشبرد صلح پایدار تأکید می کند. وی گفت بسیار مهم است که صلح سازان و سازمان های زنان و جوانان به اندازه کافی تأمین مالی شوند و زنان کارآفرین توانمند شوند تا باعث تغییر در محیط های آسیب دیده از جنگ گردند. وی به نقل از انتونیو گوتریش منشی عمومی سازمان ملل متحد گفت اگر می خواهید در کنار زنانی که در حال تغییر هستند بایستید، اگر می خواهید از زنانی که درگیر در جنگ هستند حمایت کنید، اگر می خواهید مانع مشارکت را بردارید و اگر می خواهید سازمان های زنان این کار را انجام دهند، ما باید هزینه آن را بپردازیم. او افزود تأمین مالی کم برای تحقیق برنامه زنان، صلح و امنیت تمام طرح‌های صلح ما را ضعیف می سازد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
بل روجر کارشناس مسائل دهشت افکنی در واشنگتن میگوید که نشریه‌نامه‌ای گروه القاعده به خاطر فراخوان جنگجویان به افغانستان قابل اعتبار است، به خاطر که این گروه با داشتن حمایت طالبان و پناهگاه‌های امن در افغانستان توانایی آموزش جنگجویان در افغانستان را دارد. او میگوید که جامعه جهانی از روابط طالبان و القاعده آگاه است، اما نسبت به تهدید گروه داعش آن را تهدید پایان‌تر می‌پندارد. بل روجر در صحبت با همکارم ژیلا نوری نخست در مورد صحت و اعتبار اعلامیه منتشر شده از جانب القاعده چنین توضیح داد.
I take this as being very credible.
به نظرم این فراخوان بسیار معتبر است، به خاطر که توسط الصحاب شبکه پروپاگاند القاعده که به اساس گزارش بخش تحریم و نظارت ملل متحد در افغانستان مستقر است نشر شده است. من برای نشر این بیانیه اظهار تعجب میکنم، به خاطر که این مسئله برای طالبان مشکل خلق میکند. برای همچنین بازگو میشود که القاعده در موقفی که در داخل گروه طالبان دارند مطمئن است که طالبان در قسمت حضور و تبلیغات شبکه القاعده در افغانستان نگران نیستند. با در نظر داشت این مسئله، القاعده همچو اعلامیه را نشر کرده است و آنها با استفاده از فرصت خواستند از مسئله شرق میانه و جنگ اسرائیل علیه حماس سوجویی کرده و جنگجویان را به افغانستان دعوت کنند. هدف اصلی سیف العدل رهبر شبکه القاعده است که مردم به افغانستان برای کسب تعلیمات و تجارب نظامی قبل از انجام حملات علیه کشورهای غربی و اسرائیل و صهیونیستا بیایند. این اعلامیه برای قابل اعتبار است، به خاطر که باید درک کنیم که آنها در افغانستان ساختار و زیربنا دارند و خود را در آنجا متمرکز ساختند.
من از شما از اعضای گروه القاعده در خاک افغانستان دوباره منسجم شدن، آیا تهدید بر علیه علایق امریکا و منطقه محسوب میشن؟ بخاطر که شما از مقامات امریکایی قبلا گفتن که القاعده در خاک افغانستان تهدید عمده شمرده نمیشه.
القاعده از زمان سقوط افغانستان بار دیگر در آن کشور حضور پیدا کرده است. حتی قبل از سقوط افغانستان شمار از اعضای این گروه با عنوان مربی های نظامی، مشاورین و سربازان پیاده برای طالبان در افغانستان مبارزه می کردند. پس از سقوط حکومت سابق افغانستان و افزایش داعش در این کشور، القاعده کمپ های آموزشی را حداقل در 10 ولایت درست کرد که در گزارش تحریم و نظارت ملل متحد گفته شده است. خانه های امن در 4 ولایت دارند، مدرسه ها و مراکز دینی در 5 ولایت دارند و حتی یک گودام سلاح در ولایت پنشیر دارند. روی این دلایل القاعده به عنوان یک جنبش چریکی در کنار طالبان در برابر حکومت سابق افغانستان می جنگید و زیربناهای تروریستی شبیه قبل از حمله 11 سپتامبر 2001 را بازسازی کرده است. ما بار دیگر با القاعده روبرو هستیم که سربازان پیاده برای جنگ در سراسر جهان تربیت میکند و با داشتن پناهگاه های امن در داخل افغانستان، این گروه نه تنها در منطقه بلکه در سطح جهان تهدید برای امریکا و جامعه بین المللی تلقی میشود.
به نظر شما طالبان از فعالیت های گروه القاعده در خاک افغانستان آگاهی دارند و آنها از حمایت طالبان برخوردار هستند؟
Yes, I do believe that Al-Qaeda.
طالبان نه تنها از فعالیت‌های القاعده آگاهی دارند، بلکه به طور عملی از آن حمایت می‌کنند. در غیر آن امکان نداشت که این گروه در 10 ولایت افغانستان ساختار خود را داشته باشند. طالبان به ایمن الزواهری پناه داده بودند. ما می‌دانیم که شماری از رهبران سطح متوسط این گروه در حکومت طالبان هستند، به شمول والی و اعضای وزارت دفاع امارت اسلامی. به همین خاطر طالبان نمیتوانند این مسئله را رد کنند. رابطه آنها پس از سقوط نظام جمهوریت تقویت شده است.
موضوع بسیار نگران کننده در قسمت ارتباط بین طالبان و گروه القاعده به نظر شما چی است؟
مسئله بسیار نگران کننده از رابطه طالبان با القاعده این حقیقت است که جامعه بین المللی مایل است به خاطر مبارزه با گروه داعش که یک تهدید عمده از افغانستان پنداشته می شود، از هشدارها در مورد رابطه طالبان و القاعده چشم پوشی کنند. و به نظر من موجودیت القاعده در افغانستان و رابطه آن با طالبان یک تهدید عمده تلقی می شود که مقامات استخباراتی و سیاستمداران باید آن را به همین طور ببینند. اگر این مسئله خوشایند است یا نه، طالبان افغانستان را اداره می کنند و یک کشور حامی دهشت افغانی است. گزارش کمیسیون عملیات 11 سپتامبر میگوید که حمایت حکومت و پناهگاه امن برای سازمان‌های تروریستی حیثیت حیاتی دارد که القاعده از هر دو در افغانستان برخوردار است. آنان از حمایت حکومت طالبان برخوردار هستند و با ساختارهایی که در افغانستان دارند میتوانند جنگجویان را برای انجام حملات در سراسر جهان آموزش دهند.
طالبان خواهان به دست آوردن مشروعیت در سطح بین‌المللی هستند و بارها هم گفتند که به تعهدات خود عمل کردند، که به شمول از اینکه اجازه ندادند به گروه دهشت افغان در خاک افغانستان پناه ببرند. اما گزارش ما فرق میکنه. به نظر شما طالبا با پناه دادن به گروه دهشت افغان چطور میتونن که خواهان مشروعیت پیدا کردن باشن؟
طالبان با پناه دادن به القاعده میخوان مشروعیت حاصل کنند، به خاطر که جامعه جهانی برای آنها اجازه میدهد. همه از رابط طالبان و القاعده آگاهی دارند و با آن هم از آن چشم پوشی می کنند. به طور مثال در ایالات متحده اداره بایدن تا کنون ناکامی در افغانستان را نپذیرفته است، به خاطر که حضور القاعده در افغانستان به معنی ناکامی پالیسی خروج نیروها از افغانستان محسوب شده می تواند. در قسمت چین و سایر کشورها که با طالبان در تماسند، آنها هم از این مسئله چشم پوشی میکنند و طالبان را به عنوان همکار و شریک خود میبینند و امیدوار هستند که آنها جلب القاعده را خواهند گرفت. این یک بازی خطرناک کشورهاست. طالبان پس از امضای توافقنامه دوحه بی اعتبار شدند و حتی قبل از آن بسیار واضح بود که طالبان به هیچ نوع تعهد خود عمل نخواهد کرد. با آن هم شماری از کشورها با طالبان ارتباط دارند، به خاطر که برای آنها این یگانه بازی است که باید آن را ببرند. آنها با چشمپوشی از حمایت طالبان از القاعده و داشتن رابطه با این گروه را ترجیح می دهند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، 1000 روز از محرومیت دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان سپری شد و هنوز هم این محدودیت ادامه دارد. صندوق بچه ملل متحد برای کودکان یا یونیسف میگوید که حقوق دختران نباید گروگان تصامیم سیاسی شود. مدافعان حقوق آموزش و حقوق زنان آموزش را حق اساسی و مسلم هر انسان دانسته و محرومیت از این حق را به شدت نگران کننده می داند. شرح بیشتر را در گزارش از همکارم فرخنده پیمانی مشنوید.
با سپری شدن 1000 روز از محرومیت دختران از آموزش در افغانستان، هنوز هم خبری از بازگشایی درهای مکاتب ثانوی و لیسه برای دختران افغان در دست نیست. کاترین راسل، رئیس اجرایی یونیسف، به روز پنجشنبه 13 جون در اعلامیه‌ای گفت که برای 1.5 میلیون دختر این محرومیت سیستماتیک نه تنها نقض آشکار حق آموزش آنهاست، بلکه منجر به کاهش فرصت‌ها و بدتر شدن سلامت روان آنان نیز شده است.
حقوق کودکان به ویژه دختران نمیتواند گروگان سیاست باشد. زندگی، آینده، امیدها و رویاهای آنها معلق مانده است.
رئیس اجرایی یونیسف باور دارد که تأثیر ممنوعیت آموزش بحران بشری جاری در افغانستان را تشدید می کند. با باور خانم راسل، آموزش تنها فرصتها را فراهم نمی کند، بلکه دختران را در برابر ازدواجهای زود هنگام، سوء تغذیه و سایر مشکلات صحی محافظت می کند.
در حالی که ما این نقطه عطف شوم را مشخص می کنیم، ما از مقامات طالبان می خواهم که به همه کودکان اجازه دهند که بلافاصله آموزش را از سر بگیرند.
در همین حال نهاد Education Cannot Wait یا آموزش نمیتواند منتظر بماند با راه اندازی کمپاین به نام Afghan Girls Voices، زندگی واقعی شجاعت و امید دخترانی که از آموزش بازماندن را برجسته کرده است. این کمپاین شامل آثار هنری الهام بخش، شعر، کاریکاتورها و موارد دیگری از برخی از هنرمندان برجسته جهان همراه با نقل قولهای قوی و تکان دهنده از دختران افغانی است که از تحصیل باز ماندند، اما باز هم امیدوارند که روزی این حق برایشان داده شود.
جهان باید از دختران افغان متحدانه حمایت کند. انکار از حق آموزش با کیفیت یک عمل زشت و ناقض منشور سازمان ملل متحد و کنوانسیون حقوق کودک و حقوق اساسی بشر است. از طریق کمپاین جهانی افغان گرلز وایسز، مردم در همه جا می توانند که به اشتراک گذاشتن داستانهای شجاعت، امید و انعطاف پذیری دختران افغان برای حقوق بشر و عدالت جنسیتی استادگی کنند.
سفارت بریتانیا برای افغانستان نیز در صفحه اکسش از این محدودیت یاد کرده و نگاشته است که بریتانیا در کمپاین برای دختران افغان متحد باقی میماند. برخی از مدافعان حقوق آموزش و حقوق زنان ادامه این وضعیت را تأسف‌بار میخوانند و از جامعه جهانی میخواهند تا صادقانه از فشارهای حد اکثر بر طالبان استفاده کنند.
بستن مکاتب و دانشگاه ها برای زنان و دختران افغانستان توسط طالبان زیر عنوان تطبیق شریعت در حقیقت یکی از نشانه های بسیار بارز و روشن از عقبگرد ناراحت کننده جامعه افغانستان هست که اگر ادامه پیدا بکند به شدت بنیاد اجتماع افغانستان دچار آسیب های جبران ناپذیر خواهد شد. اما اگر جامعه جهانی فکر میکند که طالبان موقفشان را با اعلامیه ها و نشست های تشریفاتی تغییر خواهند داد، قطعا همان طوری که در نزدیک به 3 سال گذشته این اتفاق نیفتاده، بعدا هم نخواهد افتاد.
طالبان در این مدت نزدیک به 3 سال گذشته در واکنش به انتقادات در رابطه به عدم بازگشایی مکاتب دختران بالاتر صنف ششم و مؤسسات تحصیلات عالی گفتند که این محدودیت ها موقتی است و کار روی نصاب تعلیمی و مساعد ساختن زمینه تحصیل مطابق شریعت اسلام برای دختران جریان دارد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
بود داشته های برنامه های امروز صبحگاهی رادیو آشنا.